بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در کره زمین اولین جایگاهی که برای توجه به وجود مبارک حضرت حق ساخته شد کعبه بود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. همه حرف اساسی آیه این بخش و هدن للعالمین، محل بین المللی و یک محل جهانی، یک محلی که اختصاص به یک قاره و به یک ملت نداشت. در ساختن این مرکز توجه به پروردگار، نفع عموم انسان در نظر بود. لناس، لام لام انتفاع. هدفم این بود که از این منطقه، از این محل هدایت به تمام جهانیان برسه. هدن للعالمین، هدن مصدر، یعنی همه هویت این محل هدایتگره. اما طراح این محل و نقشه دهنده این محل طبق روایاتی که در قدیمی ترین کتابها و تفاسیر ما آمده، شخص پروردگار بود و وقتی امین وحی میخواست به بنای این بنا که دومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار بود طرح نشون بده، حدود رو روایات میگن با نور تعیین کرد، نه با خط کش، نه با سنگ چین. و خود تعیین حدود این محل با نور خیلی پیام داره، خیلی. یعنی جایی که برای توجه دلها به خدا ساخته میشه، حالا اسمش معروف به مسجده، باید به گونه‌ای ساخته بشه، با پولی ساخته بشه، با مهندس و بنایی ساخته بشه که تولید روشنایی کنه، تولید مور کنه. حدود که تعیین شد، بنایی به عهده پدر همه انبیا قرار داده شد. دستی که میخواد محل رو بسازه باید یه دست جامع، یه دست کامل، یه دست انسان کامل باشه. کارگری رو هم که این بنا انتخاب کرد خودش دارای مقام نبوت بود و پدر رسول خدا و ائمه طاهرین و همه سادات عالم بود که از نسل او هزاران دانشمند، فقیه، مرجع، شاعر، مدرس، اندیشمند به وجود اومد. یعنی باید معنویت استاد بنا در یک مرتبه‌ای باشه و معنویت عملی این بنا باید در یه مرحله‌ای باشه که معنویت بنا و کارگر در بدنه مسجد وارد بشه. شخصیت معنوی بنا و کارگر انتقال به در و دیوار و زمین و شکل بنا پیدا بکنه و این کار هم تحقق پیدا کرد و در کنار این قبله توجه یه حدودی رو هم بعداً معلوم کردن که این حدود شد مسجد الحرام، ریشه همه مساجد دنیا، به گونه‌ای که باید همه مساجد جهان شعبه اون مسجد باشن و خداوند متعال شرایطی رو برای مسجد و وارد شونده به مسجد قرار داد. طائفین، عاکفین، رکع، سجد، راکعین، ساجدین و جلوی ورود دست ناپاک و پول ناپاک رو هم برای بنای مساجد بس. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله، چرا؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، باطن خبیث اینها نباید انتقال به مسجد پیدا بکنه. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. یه چنین کسانی حق مسجد سازی دارن. البته هر دو آیه در مقام خبره، اما به نظر میاد معنای انشا میده، یعنی مؤمنین باید ورود به ساختن مسجد پیدا بکنن. مؤمنینی که ایمان به پروردگار دارن و یقین به روز قیامت دارن. مسئله پولش و مصالحش هم با توجه به بنا و اون نقشه دهنده هم معلومه که باید در چه مرحله‌ای باشه و با چه پولی باید مساجد ساخته بشه. عظمت مسجد در حدی بود که وقتی رسول اسلام روز اول ورودشون به سرزمین قبا در هجرتی که داشتن اونجا زمینی رو گرفتن و میدونید که خودشون لخ شدن و برای مسجد عملگی کردن، به تعصی از جدیشون حضرت ابراهیم گل آوردن، سنگ آوردن، خودشون بنایی کردن، اولین نماز جماعت رو اونجا خوندن، در حالی که مسجد چهار تا دیوار کوتاه بود، چیز دیگه نبود. سه روز ظاهرن در قبا بودن تا امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر انتقال پیدا کردن، همه با هم اومدن مدینه. خانه ابو ایوب انصاری به دلالت مرکب محل پیغمبر قرار گرفت و همون روزای اول بالای 1200 متر، اینطور که در کتاب ها هست، زمین انتخاب کردن و مسجد رو با کمک مردمی که شرایطشون و قرآن بیان کرده بود ساختن. و میدونید که یه مسجد خیلی زیباتر، بزرگتر، بهتر، پرمصالحتر، با در و پنجره زیبا و سقف در مدینه ساخته شد. پروردگار در جا مارک مسجد زرار بهش زد و محلی که محل کفر و نفاق و تفریق بین امت اسلام بود، وحدت شکن بود، که پروردگار دستور تخریبش داد، با بیل و کلنگ ریختن و مسجد رو خراب کردن. یعنی پروردگار سرمشق داد به همه که اگر محل عبادتی برای تفریق بین مسلمین بود و نفاق افکنی، با این که عنوان مسجد داره خراب بکنید و در و پنجره و ستوناش هم بسوزونید. مسجد باید عامل وحدت یه مملکت باشه، عامل وحدت یه شهر باشه، عامل وحدت یک محل باشه. این مسجد رو گفت مسجد ضرار، یعنی مسجد زیان آور. اما مسجدی رو که در ده ساخت که جمعیتی هم اونجا نبود، گاهی پیغمبر به یاد اون مسجد می رفتن ده قبا، یه نماز جماعتی می خوندن و بر می گشتن. اونجا رو قرآن مجید تابلو براش درست کرد، لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجالون. مردم مسجد کیا بودن؟ یحبون ان یتطهروا. چنین مردمی در اون مسجد شرکت داشتن که عاشق طهارت همه جانبه بودن. یحبون ان یتطهروا تو باب تفعیل، یعنی طهارت ظاهر، طهارت نیت، طهارت اندیشه، طهارت اخلاق، طهارت عمل. با همین ان یتطهروا داره به همه امام جماعت ها درس میده که شرکت کنندگان در مساجد رو به این نقطه جهت بدین که مردم عاشق طهارت همه جانبه بشن. البته هنر میخواد، زبان نرم میخواد، دنبال مردم رفتن میخواد، دنبال نسل رفتن میخواد، دنبال جوونا رفتن میخواد. امروز دیگه نمیشه ما کنار محراب بیشینیم مردم بیان سراغ ما. مردم که میدونید نمیان، مردم هم که میدونید یه تعدادی بی یقه ریشدار و یه تعدادی روحانی بی تقوا گریز از دین رو بهشون انتقال دادن. فراری ها که خب فرار کردن، فعلی ها هم تبلیغات دشمن بی حوصله کرده و بدبین. نهایتاً ما باید همه هنرمونو، زبانمونو، قیافمونو، رفتارمونو، کردارمونو به کار بگیریم، خودمون مشتری بیاریم و این امکان داره. من سفر اولی که لندن دهه آخر دعوت داشتم برای سخنرانی، حدود 15 سال پیش بود و خیلی هم مصر شدن که من برم لندن. از طرف بیتم اصرار بود، من رفتم. روز اول، اونم دهه آخر سفر، با توجه به این که خب تو تلویزیون دیده بودن منبرا رو یا میشناختن از دور، مجموعاً 20 نفر اومده بودن پا منبر کلن، که من همون منبر با حال و با نشاطم و با مطالب مهم و رفتم، کاری به 20 نفر نداشتم. ولی بعد تموم شدن منبر با آقای عراقی عرض کردم، اون وقت ایشون اونجا بود، گفتم که اینجا شیعه کمه؟ گفت نه خیلیه. گفتم چرا نیومدن؟ گفت منبر شما شلوغ‌ترین منبر بود، خیلی خدا رو شکر کن، 20 خیلیه. گفتم عیبی نداره. اینایی که می اومدن پا منبر روز اول، روز دوم، روز سوم، به خصوص جووناشونو، من بعد منبر میشستم صدا میکردم، میگفتم، میخندیدم، شوخی میکردم، بعد میگفتم شما رفیق ندارین؟ چرا دارین؟ میگفتم سلام منو بهشون برسونیم، بگین فرد بیان پا منبر، اگه نمیانم من خودم بیام دنبالشون. خب روز سوم شدن 50 تا، روز چهارم شدن 70 تا. بعد از منبر که می اومدم تو خیابون، دورمو می گرفتن بچه ها، ایرانی هایی که رفت و آمد داشتن، اونا می اومدن قاطی جمع، ببینن این آخون تو خیابون چیکار داره میکنه. بالاخره ما از طریق همین بچه ها با دیگران رفیق شدیم، دیگرانی که کاباره‌ای بودن و خانوم نیمه اوریان داشتن، با اونا هم نشست و برخاست کردیم. 2-3 روز آخر سفر ما غذای 20 نفر رو رسوندیم به 400 نفر. یعنی باید رفت دنبال مردم، نمیان مردم. هم اونایی که گریزه از دین دارن بر اثر اشتباهات داخلی خیلی زیادن، هم دیندارایی که هنوز دینشون مونده اعتماد خیلی خوبی به ما ندارن، شوخی هم نداره. اما ما میتونیم این اعتماد رو برگردونیم. ما با این آقای رئیس جمهور 5 سال قوم هم درس بودیم، هم کلاس بودیم. البته دور اول هنوزم تنفیذ نشده بود، تماس داشتیم با هم. همون یه بارم بود تماس داشتیم، یه تا حالا به حضرت عباس تماسی نداشتیم. تو تماسی که با ما داشت، من 5 تا پیشنهاد بهش کردم. اولین پیشنهادم این بود که آقا پیش خدا مسئولی، چون یه قدرتی بهت داده میتونی کار بکنی، مسئولی که این آبرویی که از روحانی بردن، هم ماهواره ها بردن، یه دیمونم بی تقصیر بودیم، آبرو ما رو هم بردن، در جنب اونایی که عامل آبرو ریزی بودن، اون هویت و آبرو و اعتبار و عظمت روحانیت شیعه رو، چون خودتم آخوندی تو این دورانی که سرکاری برگردون این مسئولیت، یعنی به نوعی خودت و روحانیونی که باهات همکارن به گونه عمل بکنید، چون همش جلو چشمین و تو فیلمین، این آبروی ضرب خورده برگرده. خب همه چی قابل برگشته، توبه یعنی مایه‌ای که میتونه برگردونه، هر رو برمیگردونه توبه. خیلی زیبا فضیل عیاض و توبه برمیگردونه و اون دزد روزگار اسمعی رو توبه برمیگردونه، بشرا حافی رو توبه برمیگردونه. راه بازگشت برای هر نوع فراری بازه. ما باید دستمون رو دراز بکنیم و فراری رو دستش رو بگیریم، با محبت، با صحبت کردن، با واسطه فرستادن برش گردونیم و مساجد رو پر بکنیم. هم صبح ممکنه، هم ظهر، هم شب. من یه مسجدی تهران منبر میرفتم، خیلی شلوغ میشد. اولین سالم هم بود رفتم، به پیش نمازه گفتم که خیلی جوون مسجدت داره، اینا به خاطر منبر من اومدن؟ گفت نه، غریبه‌ای که به خاطر منبر تو اومده کمه، تمام این جوون همال مسجدن. من چجوری اینا رو جلب کردی؟ گفت من 2 ساعت مونده به اذان مغرب و عشا میام، همه رو برمیدارم میبرم پارک، همه جور ورزشی باشون میکنم، ورزش دو، ورزش نرمش، ورزش پینپونگ. گروب که میشه میگم بریم مسجد، میگن نوکرت هم هست. همه میگم، گفتم زهرا چی؟ گفت زهرا بچه ها نیستن، مدرسن، ولی مسجد پره. صحبه چی؟ گفت صحبه که اقلن 100 تا جوون دارم که بعد نماز میریم دو، میریم توپ بازی، میریم والیبال، نماز صبح هم خیلی چاق و چله است. این هنره، این دنبال مردم رفتنه. ما نباید مثل دکترا تو مطب بیشینیم، حالا یکی مریض بشه بیاد و از ما نسخه بخواد. ما باید روش پیغمبر اکرم رو به کار بگیریم، طبیبون دوارون به طبه. امیرالمومنین که خودش شاهد نبوت بوده، میگه پیغمبر دکتر دورگرد بود، از این کوچه به اون کوچه، این خیابون به اون خیابون، این محل به این محل، اصلا میرفت دنبال مریض، میدوید مریضا رو جمع بکنه و بیاره مسجد. یقیناً یقیناً اگر بعد حیات پیغمبر اگر بعد درگذشت پیغمبر پای سقیفه به میان نیامده بود، کره زمین الان هم مسجد خدا بود هم نمازخونه برای خدا. این که مسیحیت موند، یهودیت موند، زردشتیت موند، فرقه‌های مختلف به وجود اومدن، بوداییسم موند و 100 سال پیشم مرام سوسیالیستی به وسیله مارکس و هگل یهودی و این رئیس شوروی یهودی به وجود اومد، همه اینا مربوط به سقیفه است. یعنی اگه این مانع جلوی این مسجد، مسجد النبی و جلوی نبوت پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین قد علم نکرده بود، جهان الان به قول امیرالمؤمنین مسجد و احباء الله بود الان، و متجر و اولیاء الله بود. ولی خب یه چنین مانعی پیش اومد و چرخ دین رو کند کرد و حرکت دین رو خیلی کندتر کرد و احزاب دشمن خدا رو پاشون و بوتون آرمی کرد از بعدش در گذشت پیغمبر تا الان. خاله یه مقداری که مونده به نام شیعه، نم یه مقدار، چیز دیگه نمونده از نبوت انبیا و ولایت اهل بیت، همیه مقدار شیعه مونده. بقیه 1 میلیارد مسلمان که اسلامشون زمینیه و سقیفهیه و بت‌پرستی مدرنه، یهودیت هم که هست و مسیحیت کاتولیک و ارتودکس و غیر اینم که هست، زردشتیت هم که هست، آتیشش روشن هنو تو کشور ما در یزد، 1000 سال نذاشتن اون منقل خاموش بشه. اینا که همه هم مدار با سقیفه بیرون موندن، مونده از دین واقعی خدا و متدینین به دین واقعی مشیعه. الان وظیفه ما آخوندا درباره این شیعه چی؟ چقدر باید کار بکنیم؟ چقدر باید زحمت بکشیم؟ ما باید هدن للعالمین باشیم، هدن للعالمین. ما الان میتونیم هدن للعالمین باشیم خیلی هم راحت با یه هزینه اندک. ما الان در قوم مؤسسه‌ای که داریم بالای 160 کشور با ما رابطه دارن، حدود 500 هزار سوال ما تو دنیا جواب دادیم. چند تا کشیش و خود من بلند شدم رفتم فرانسه و جاهای دیگه شیعه کردم، چون از سایت ما با ما در ارتباط بودن. و همینطور اساتید دانشگاهی در مصر، در سوریه، اینا شیعه شدن. فیلمای بعضیا، پرونده بعضیا، نامهای بعضیا، همه به طور منظم در اختیار ما هست. هدن للعالمین فعلا کار ماست، یعنی کار ما آخونداست، دیگران نمیتونن این کارو بکنن. ولی این هدن للعالمین و این پخش نور از مساجدمون، حالا تا جایی که قدرت داریم، پول داریم، میدون داریم، مشتری داریم، خب باید انجام بدیم. اگر دیر به جنبیم یه خورده ای هم که موندن، دزدان انقدر قوی هم که اینا رو هم از ما میگیرن و مسجدامون رو همینجور که تلیعش پیداست دارن خلوت میکنن. خدای نکرده به جایی میرسه که ما بمونیم و یه چند تا پیر مرد و یه چند تا پیر زن. گفتن پیش نمازه دیر اومد، مکبر گفت آقا یه روب از نماز گذشته کجا بودی؟ گفت والا ما که هم مردا 3 نفر اقتدا میکنن بهمون، خانومام که 2 تا، یه دونه این پیرزن ها پاش شکسته بود نمیتونست بیاد مچه، خودم رفتم کولش گرفتم او بردمش که حالا پنجتامون چهارتا نشه. خیلی مسئولیت ما سنگینه. نمیدونم شما از اوضاع دنیا، سایت ها، ماهواره ها و جنایاتی که صهیونیسم داره نسبت به شیعه میکنه و تو این واتساپ ها، تو این موبایل ها کارو به جایی رسوندن، خیلی علنی قرآن رو قطعه قطعه میکنن، آتیش هم میزنن و نشون هم میدن با وسوسه های دریاباری که دارن میریزن تو مغز جوونا. خب مساجد ما باید پاسخ به سوالات قوی داشته باشه، جاذبه ساختمونیش باید قوی باشه. قوی یعنی مسجد باید زمینش الان کمتر از 2000 متر نباشه، باید حوض داشته باشه، گل داشته باشه، دار و درخت داشته باشه، نیمکتی داشته باشه، کتابخونه‌ای داشته باشه، سایتی داشته باشه، افراد کارگردونم باید به شدت متخلق به اخلاق، به مهربانی، به کرامت، به حلم، به صبر و به حوصله باشن تا این مقداری که از آثار رسالت و ولایت برای ما مونده بتونیم حفظشون بکنیم. من نکات دیگری رو هم درباره مسجد و امام جماعت و پس نماز و پیش نماز یادداشت کرده بودم که خب فرصت من رو دادن به جای دیگه، باید به اینجا فرصت خیلی بیشتر می دادن اما نشد. اینه که خیلی اولا خوشحال شدم خدمتون رسیدم، از برادر بزرگوارمونم که عنایت کردن خیلی تشکر میکنم و از عمق دل دعا میکنم که خدا شما رو دنباله ابراهیم و اسماعیل و پیغمبر اکرم برای کارگردانی کامل و جمع کردن مردم و نسل توفیق بیشتر و روزافزون عنایت بکنه، بلکه در هر شهری با این روشی که عرض کردم ما بتونیم باقی مانده نبوت و ولایت رو که همین مردم شیعه زن و مرد و جوان هستن حفظ بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.